آدم ها به عروس خانم میگه؟
خب فکر کنم دیگه همه حرفامونو زدیم. شما شرط و شروطی نداری؟
چرا؟ یه شرط دارم، امیدوارم قبول کنید.
خدا به خیر کنه، بفرمایید.
خب نمیدونم چطور بگم، راستش به شرط زندگی.
مبارک.
به شرط زندگی.
به شرط زندگی، هر روز از رادیو نمایش ساعت 7 تا 8 صبح. به شرط زندگی.
عزیزان، ساعت 1 بامداد از بخش شبانگاهی رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون خوب باشه، سرتون سلامت و لبتون خندون. با ما همراه باشید در ادامه برنامه ها و در این لحظه بشنوید سومین قسمت نمایش جورچین رو به مدت 28 دقیقه. همراه ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. جاده جنگ. نویسنده منصور انوری. گوینده احمد گنجی. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
کامیون به موازات ایستگاه حرکت می کرد. بناها، کامیونها، قطار و شبح افرادی در حال جنب و جوش در معرض دید افراد کنجکاو قرار گرفت. نفسها در سینه حبس شده بود. هیچ یک از سرنشینان کامیون تا آن هنگام چنین چیزهایی را ندیده بودند. آنچه بیشتر از همه توجهشان را جلب کرده بود، قطاری بود که در ایستگاه توقف کرده بود و سربازان روس مشغول تخلیه محموله آن بودند. نورافکن‌ها می‌چرخید و هر لحظه قسمتی از محوطه وسیع ایستگاه زیر نور خیره کننده آنها قرار می‌گرفت. ناگهان ردیف کامیون‌ها در روشنایی نورافکن‌ها ظاهر شدند. چشم‌ها بر اثر دیدن آن همه کامیون که مانند قوطی کبریت در منظم‌ترین شکل ممکن چیده شده بودند فراخ شد. صداهایی حاکی از حیرت از دهان‌ها بیرون آمد. قطار با واگن‌های پیوسته و ممتد خود مانند ماری از این در میان محوطه قنوده بود و از گستره دید خارج نمی‌شد. در تاریک روشنی محوطه سربازان روس مانند مورچه‌هایی به نظر می‌رسیدند که در اطراف لاشه 1000 پای غول پیکر در جنب و جوش باشند. صدای قره سگی مرد روبروی رضا را چنان از جا جهاند که سرش با صدای خشکی به دیواره کامیون برخورد کرد و فریادش به هوا برخاست. شبح یک نگهبان گشت با سگ تنومند همراهش در پشت سیمهای خاردار ظاهر شد. سگ به سمت کامیون خورناس کشید و آرواره گشوده او زیر پرتو نورافکن روشن شد. نگهبان قلاده سگ را کشید و به گشت خود ادامه داد. گشتی و سگ دیگری از راه رسیدند. سرنشینان کامیون در اوج بهت و حیرت به آنچه در مقابل دیدگانشان ظاهر می شد خیره شده بودند. تاریکی شب بر وهم آنها می افزود و پرتو نورافکن‌ها باعث وحشتشان می شد. کامیون تغییر مسیر داد و این بار اردوگاه نظامی در معرض دید سرنشینان قرار گرفت. فضای اردوگاه با لامپ‌های سیار در فواصل مختلف روشن شده بود. ردیفی از چادرها، آسایشگاه‌های پیش ساخته، اتومبیل‌های نظامی، قبضه‌های مسلسل و توپ از مقابل دید راننده ها عبور می کرد. صدای ژنراتورهای برق، تریلرهای حمل بار و گفتگوهایی به زبان روسی ناگهان با صوت قطار در هم آمیخت. کامیون متوقف شد. قطار در حال حرکت توجه راننده ها را به خود جلب کرد. گروهبان روس ظاهر شد و با فارسی شکست بسته‌ای از راننده ها خواست تا پیاده شوند. رضا جامدانش را برداشت و با یک خیز از کامیون پایین پرید. راننده های دیگر با احتیاط و در سکوت کامل پیاده شدند. دو طرف آنها محصور بود. اردوگاه در یک سمت قرار داشت و ایستگاه راه آهن در جانب دیگر. چند نفر که با صدای بلند به زبان روسی صحبت می کردند به سمت آنها آمدند. راننده ها مبهوت و گیج بودند و به هر سمت می چرخیدند و هر چیزی را با شگفتی نگاه می کردند. ستوان رادمرد در کنار سروان ظاهر شد و آهسته او را به جانب خود کشید. رضا زیر چشمی آنها را می پایید. آنها از او فاصله گرفتند. رضا شانه هایش را بالا انداخت و به سیاحت آنچه در اطرافش می دید مشغول شد. نظامیان روس آنها را در میان گرفتند و به سمتی سوق دادند. قطار از ایستگاه خارج می شد و نگاه رضا را به دنبال خود می کشید. هوا سرد و سوزنده بود. نورافکن‌ها از چرخش و پرتو افشانی باز ایستاده بودند. اکنون صدای سگ‌ها واضح‌تر به گوش می‌رسید. راننده‌ها پشت سیم‌های خاردار حرکت می‌کردند. در سایه روشن نورافکن‌ها کامیون‌ها به خوبی دیده می‌شدند. با وجود تاریکی شب کاملاً مشخص بود که نو و براق هستند. نام و مدل آنها برای رضا آشنا نبود. تا آن هنگام کامیون هایی از این نوع ندیده بود. در حالی که نگاه خود را از ردیف کامیون ها بر نمی گرفت اندیشید اینا همون کامیون هایی هستن که قرار ما رانندشون باشیم؟ تعداد کامیون ها چنان زیاد بود که شمردن آنها ناممکن به نظر می رسید. هر از گاهی به نگهبان گشت و از سگ او برخورد می کردند و صدای قره سگ آنها را بدرقه می کرد. نگهبانان گشت بدون توجه به آنها به کار خود مشغول بودند. رضا اندیشید بدون شک راننده‌های دیگه‌ای هم هستند. این همه کامیون به صدها راننده نیاز دارند. مقابل دروازه ایستگاه دقیق بازدید شدند. جامدان‌ها با دقت زیر و رو شد. سرتاپای راننده‌ها به خوبی مورد وارسی قرار گرفت. نظامی روسی که رضا را بازدید می کرد نگاهی به قد و قامت او انداخت و زیر لب چیزی گفت. رضا می خواست با او به زبان روسی صحبت کند اما به دلایلی صرف نظر کرد. بازدید تمام شد و راننده ها در معیت همان گروهبان وارد محوطه ایستگاه شدند. به سمت ساختمان بزرگی که در انتهای محوطه قرار داشت هدایتشان کردند. راه رفته این بار از درون محوطه ایستگاه به عکس پیموده شد. رضا با کنجکاوی تمام بدون آنکه جلب نظر کند تمام آنچه را در مسیر حرکت بود از نظر می گذراند. ایستگاه به یک شهر نظامی می مانست. از پادگان لشکر خراسان نیز وسیع تر می نمود. چند خط آهن با فاصله از هم در وسط محوطه دیده می شد که اکنون خالی از واگن بودند. ساختمان‌های بزرگ و کوچک در شکل‌های مختلف در دو طرف مسیر سیاهی می‌زدند و کامیون‌ها به ردیف در محوطه پارک شده بودند. ساختمان مرکزی با آنتن بلندی که نوری قرمز آن را در تاریکی شب قابل رؤیت می‌کرد از دیگر ساختمان‌ها و سالن‌ها متمایز بود. سایه گشتی ها و سگ های تنومند در اطراف ایستگاه و فواصل مختلف دیده می شدند. از ایستگاه راه آهن شاهرود مانند یک پایگاه نظامی فوق العاده مهم حفاظت می شد. راننده ها وارد یک آسایشگاه بزرگ شدند. 4 ردیف تخت 3 طبقه در آنجا دیده می شد که جای خواب راننده ها بود. نور ضعیفی فضای آسایشگاه را روشن می کرد. بیشتر تخت ها اشغال شده بود، اما هنوز جای کافی وجود داشت. حدس رضا مقرون به حقیقت بود. ده ها راننده از شهرهای دیگر قبل از آنها رسیده بودند. احتمال داشت که کامیون های دیگری هم در راه باشند و راننده های دیگری را با خود به شاهرود بیاورند. موضوع استخدام راننده جدی تر از آن بود که رضا تصور می کرد. تعداد آنها بیشتر از حد تصور او بود. کامیون هایی که او فقط تعدادی از آنها را دیده بود احتیاج به صدها راننده داشتند. یقیناً بیشتر راننده ها باید از میان خود روزها و ملیت های مختلف تابعه آنها انتخاب می شدند. مشخص بود که آسایشگاه آنها جدا از آسایشگاه راننده های ایرانی است. گروهبان روس و نظامی دیگر همراه او با زبان فارسی نامفهوم توضیح مختصری دادند و تکلیف کردند که هر یک به دلخواه تختی را برای خوابیدن انتخاب کنند. صحبتی از شام نشد. در واقع هیجان فوق‌العاده ناشی از سفر و دیدن ایستگاه مجهز و اردوگاه نظامی و تجهیزاتی که حتی نظامیان ایرانی تا آن روز به چشم ندیده بودند اشتهای آنان را زایل کرده بود. گروهبان و همقطار روس او که کلمه فارسی نمی دانست از آسایشگاه خارج شدند و راننده ها مات و مبهوت وسط آسایشگاه باقی ماندند. با خروج روس ها راننده هایی که خود را به خواب زده بودند روی تخت های خود نشستند و به همکاران جدید خود خیره شدند. راننده های جدید نیز بهت زده به آنها نگاه کردند. صدایی از میان راننده های قبلی به گوش رسید. شما از کجا می آین؟ رانندهی جواب داد. از قوچان. راننده دیگری از تازه وارد ها پرسید. شما از کجا اومدین؟ راننده دیگری جواب داد. ما از مشهد اومدیم. باب گفتگو باز شد و بقیه راننده ها نیز از خواب بیدار شدند. معلوم شد از هر شهر تعدادی پس از شرکت در آزمون دشوار رانندگی برگزیده شده و در طول روز گذشته به شاهرود اعزام شدند. همگی راننده های حرفه‌ای بودند و به ظاهر فقط در جستجوی کار با مواجب مکفی وارد جرگه رانندگان شده بودند. رضا روی لبه تختی در طبقه سوم نشست و به گفتگوها گوش داد. آن سوی آسایشگاه ستوان رادمرد و سروان بهرامی کنار یک تخت 3 طبقه خالی ایستاده و شاهد گفتگوی بین راننده ها بودند. مشخص بود آنها نیز مانند رضا در صدد کسب اطلاعات جدید هستند. رضا احساس کرد ستوان رادمرد به عمد خود و سروان بهرامی را از رضا دور نگاه می دارد. در جو فعلی ایستگاه و فضای کاملا نظامی که روسها در ایستگاه راه آهن به وجود آورده بودند، ستوان رادمرد می توانست برای خود و دیگران درد سرساز باشد. رضا اقدام آنها را برای ورود به جرگه روسها با هدفی که از طریق سروان بهرامی لو رفته بود، کاری کودکانه و خطرناک می دانست. در واقع انگیزه ورود رضا و رادمرد و رفیقش یک چیز بود، اما ستوان و سروان انگیزه چندان قوی نداشتند و نیز به خاطر شرایط خاصشان بسیار صدمه پذیر بودند. سروان مردی ساده دل بود و ستوان بی تجربه و تند مزاج و احساساتی. در صورت شک کردن روسها یا درس کردن خبری از ناحیه دیگران به راحتی می توانستند آنها را شناسایی و به جرم جاسوسی تیرباران کنند. در صورتی که این اتفاق می افتاد، رضا نیز در معرض خطر قرار می گرفت. اطلاع از ماجرای آن دو افسر رضا را در نگرانی وصف ناپذیری فرو برده بود. وقتی نقشه نفوذ میان روسها را می کشید، به چنین موضوعی فکر نمی کرد و اصولاً وقوع چنین امری دور از انتظارش بود. رضا پس از مشاهده ایستگاه و تجهیزات آن و ردیف کامیون‌ها و قطاری که از ایستگاه خارج شد و جنب و جوش موجود متوجه شد که قضیه خیلی مهمتر و حساس‌تر از آن است که قبلاً تصور می‌کرد. حفاظت و تدابیر امنیتی شدید و استقرار یک پایگاه نظامی بزرگ اهمیت فوق‌العاده ایستگاه را می‌رساند. هنوز برای او مشخص نبود چه کالایی و از کجا وارد ایستگاه می‌شود و نیز معلوم نبود این محموله به کجا باید حمل شود. کامیون هایی که در محوط پارک شده بودند همه نو بودند و هیچ شباهتی به کامیون های ساخت روسیه نداشتند. علاوه بر آن ظرفیت بار بالایی داشتند، تقریبا به اندازه 20 تن. همه شواهد و قرائن از اهمیت فوق‌العاده ایستگاه و محموله ها حکایت داشت. در چنین موقعیتی وجود صدفان و سربان باعث نگرانی او شده بود. رضا تصمیم گرفت که مواظب آن دو باشد و در صورت امکان متقاعدشان کند که ایستگاه را ترک کنند. در این هنگام گروهی دیگر از راننده ها از راه رسیدند. آنها از شمال کشور آمده بودند. تیپ، چهره و لهجه مازندرانی آنها ایشان را از دیگران متمایز می کرد. دوباره گفتگوها از سر گرفته شد. راننده ها خیلی زود با یکدیگر انس گرفتند و صمیمی شدند. در آن هنگامه کسی متوجه گوشه گیری رضا و صدفان راد مرد و سروان بهرامی نشد. خستگی و خواب بر راننده ها غلبه کرد و هیجان و کنجکاوی آنها خیلی زود فروکش کرد. هر یک روی تختی خزیدند و نفیر خوابشان بلند شد. رضا تختی کنار پنجره را انتخاب کرده بود. در آنجا می توانست از سر و صدا به دور باشد و از پنجره آسایشگاه اتفاقاتی را که در بخشی از محوت رخ می داد به راحتی ببیند. دو طبقه زیرین خالی بود و از آن بالا به فضای آسایشگاه اشراف داشت. پنجره نیز دم دستش بود. روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد. طولی نکشید که او نیز به خواب رفت. آسایشگاه نیمه تاریک بود. روی تخت نشست و با دست عرق از چهره پاک کرد. صدای خورخور موتور کامیون ها از بیرون به گوش می رسید. راننده ها غرق در خواب سنگین خود بودند. صدایی از انتهای آسایشگاه به گوش رسید. به جیر جیر تخت می مانست. به آن سمت نگاه کرد. یکی از راننده ها در حال پایین آمدن از تخت بود. راننده آهسته از ردیف میان تخت‌ها عبور کرد و به سمت پنجره رفت. رضا او را شناخت. صدفان راد مرد بود. او کنار پنجره ایستاد و به بیرون خیره شد. رضا نیز آهسته به سمت پنجره چرخید و سر را به شیشه نزدیک کرد. محوطه ایستگاه در قسمت انبارها روشن بود. درهای انبارها گشوده بود و کامیون ها مقابل انبارها توقف کرده بودند. سربازان روس مشغول بار زدن کامیون ها بودند. کامیون های بارگیری شده حرکت می کردند و کامیون های دیگر جای آنها را می گرفتند. بارگیری با شتاب و نظم ادامه داشت. صدای سوت قطاری فضای شبانگاهی را شکافت. ایستگاه راه آهن شاهرود در ساعت اولیه صبح جلوه دیگری داشت. وسعت محوطه، ساختمان‌های گوناگون، انبارهای حجیم، آسایشگاه‌های مستطیل شکل، ردیف کامیون‌های نو و تمیز که زیر نور آفتاب صبحگاهی برق می‌زدند، برجک‌های نگهبانی که نگهبان‌ها بر فراز آنها مانند مترسک‌هایی به نظر می‌رسیدند، تریلرهای حمل و نقل بار که به ردیف مقابل انبارها پارک شده بودند و چند خط موازی ریل که هر یک به سکوی طویل منتهی می شدند و بالاخره سیمهای خاردار حلقوی چند لایه که محوطه وسیع راه آهن را مانند دژی در حصار نفوذ ناپذیر خود حفظ می کردند، چشمها را خیره می کرد. تأمین هوایی ایستگاه با چند قبض ضد هوایی که در چهار گوشه محوطه و نیز در جنب ساختمان مرکزی مستقر بودند برقرار می شد. همچنین در طول حصار اطراف محوطه در فواصل مختلف آشیانه های مسلسل خودنمایی می کرد. گروه های گشتی پشت سیم خاردار با سگهای تربیت شده به کار مداوم گشت زنی خود می پرداختند. راننده های ایرانی از دیدن چنین فضایی مبهوت و متحیر بودند. نگاه های خریدارانه آنها پس از گردش روی تجهیزات مختلف ایستگاه به سمت کامیون ها برمی گشت. از تصور رانندگی با چنان خودروهایی و حقیقت یافتن رؤیای خروج از محوطه ایستگاه چهره هایشان متبسم می شد. از روز و شب گذشته خود را در فضایی نامأنوس محبوس می دیدند. آنها مردان بیابان و جاده ها بودند و اتاقک کامیون امن ترین مکان برایشان بود. بسیاری از راننده ها به محض ورود به ایستگاه راه آهن از استخدام خود پشیمان شده بودند. جو ایستگاه آنها را در نگرانی فرو برده بود. بیشتر آنها ترسیده بودند و همگی منتظر بودند که هر چه زودتر از آنجا خارج شوند. راننده ها مقابل ساختمان مرکزی جمع شده بودند. در کنارشان راننده های روس در صفهای منظم قرار گرفته بودند. آنها همه لباس یک شکل خاکی رنگ به تن داشتند. بلوز و شلواری سرهم. مانند لباس تعمیرکاران و کاملا واضح بود که همگی نظامی هستند. در میان آنها از چهره های بور تا سیمای گندمگون شرقی دیده می شد. همگی ساکت و منظم منتظر فرمانده ایستگاه بودند. راننده های ایرانی زیر چشمی همکاران خارجی خود را برانداز می کردند. تعداد راننده ها اعم از روس و ایرانی به صدها نفر می رسید و این نشان می داد که ناوگان حمل و نقل عظیمی در شرف راه اندازی است. صدفان رادمرد و سروان بهرامی کنار هم ایستاده بودند. نگاه رضا آن دو را که مطابق عادت شق و رق ایستاده و در میان سایر راننده ها متمایز بودند برانداز کرد. رضا زمزمه کرد: انگار توی میدون سلام به پرچم وایستادن. هر ابلهی میتونه بفهمه اون دوتا افسرن. در واقع خود رضا نیز با قامت برافراشته و سینه جلو داده چون این حالتی داشت. در میان راننده ها سروان بهرامی و رضا با قامت بلند و اندام ورزیده و موزون خیلی زود جلب نظر می کردند. صدفان چشم از کامیون هایی که شب گذشته بارگیری شده و در گوشه دیگری از محوطه پارک شده بودند بر نمی داشت. رضا زیر چشمی مسیر نگاه او را تا محل پارک کامیون ها تعقیب کرد. کامیون ها بارگیری شده، لاک و مهر گشته و آماده ی حرکت بودند. فرمانده ایستگاه روی سکوی مقابل ساختمان ظاهر شد. چشم بند تیره او توجه راننده ها را به خود جلب کرد. زمزمه های نجواگونه فروکش کرد و همه نگاه ها به فرمانده یک چشم دوخته شد. او سرهنگ نویکوف بود. رضا با نام او آشنایی داشت. وصف او را از صدفان عالیه شنیده بود. صورتی خشک و استخوانی داشت و قامتش چندان بلند و باریک نبود. بدون شک آن چهره‌ای که وصف آن را از سروان بهرامی شنیده بود چهره این مرد خشک و عبوس بود. سرهنگ نگاه گذرایی به صف رانندگان روس انداخت و سپس با دقت تمام چهره و اندام راننده‌های ایرانی را از نظر گذراند. سرهنگ به رضا دقیق شد. آهسته به افسر کنار دستش چیزی گفت و او با اشاره به گروهبانی که با فاصله ایستاده بود و پوشه قطور زیر بغل داشت از او خواست نزدیک شود. بین سروان و گروهبان جملاتی رد و بدل شد و گروهبان با نگاه به رضا لای پوشه را گشود و سراسیمه به بررسی اسامی روی پرونده ها مشغول شد. رضا نگران حرکت فرمانده نبود. خوشحال بود که روی سروان و ستوان دقت زیادی صورت نگرفت. سروان روس خطاب به فرمانده جملاتی گفت که برای رضا قابل شنیدن نبود. فرمانده سری تکان داد و سروان با اشاره گروهبان را مرخص کرد. این صحنه از دید ستوان رادمرد پنهان نماند. او زیر چشمی به رضا نگریست و زیر لب با بهرامی که به عادت پیشین خبردار ایستاده بود پچ‌پچ کرد. او مشغول پچ‌پچ با سروان بود که صدای ریز و ناخوشایند سرهنگ به گوش رسید. رضا قبل از ترجمه گروهبان مفهوم سخنرانی سرهنگ را در ذهن مرور می کرد. نگاه سرهنگ به او دوخته شده بود. گویا مخاطبش شخص او بود. سرهنگ می گفت: ما به عنوان دوست و همپیمان به کشور شما اومدیم. رضا نسبت به این ادعای اشغالگران حساسیتی خشمگینانه داشت. سرهنگ در ادامه صحبتهایش گفت: حضور شما راننده های زحمت کش و محروم در اینجا گواه مدعای ماست. بدون شک توی یک کشور اشغال شده نحوه برخورد با مردم غیر از اینه. ما شما رو استخدام کردیم، حقوق عادلانه به شما پرداخت می‌کنیم و از شما انتظار داریم با ما بهترین همکاری رو داشته باشین. رضا اندیشید: شما مثل روباه مکاریم، جنایتکارای ظاهر و صلاح. سرهنگ گفت: ما برای شما که در واقع دوستای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هستین، جاده ساختیم، پل احداث کردیم، تونل و گذرگاه حفر کردیم. رضا با خود و خطاب به سرهنگ گفت: برای ما نساختین، برای عبور این کامیونا که معلوم نیست از کجا آوردین جاده سازی کردین. گروهبان گفت: همپیمانای نظامی ما در غرب به خوبی به نقش تعیین کننده اتحاد شوروی در سرکوب و شکست فاشیسم واقفن، برای همین در صدد ارسال تجهیزات تدارکاتی به جبهه های نبرد بر اومدن. ما به شما این امکان و افتخار رو دادیم تا سهمی در انتقال تدارکات ارسالی همپیمانای غربی ما به جبهه های نبرد سربازای شجاع ما با دشمن فاشیستی داشته باشیم. به تدریج موضوع روشن‌تر می‌شد. پس این کامیون‌ها قرار بود محموله‌های جنگی و تدارکاتی ارسالی از کشورهای غربی را به جبهه های جنگ در روسیه حمل کنند. صدای سوت قطار سخنرانی سرهنگ را تحت شعاع قرار داد. محموله دیگری در راه رسیدن به ایستگاه بود. بقیه سخنان سرهنگ دعوت به نظم و تلاش و حس همبستگی انترناسیونالیستی راننده های زحمتکش بود. در پایان نیز به صورت جدی تهدید کرد که نباید کسی از مقررات سرپیچی کند و منافع اتحاد شوروی را به خطر بیندازد. رضا می دانست روس‌ها در تهدیدات خود بسیار جدی هستند و با افرادی که با آنان همسویی نداشته باشند با بیرحمی برخورد می کنند. صحنه قتل پدرش در ذهن او جان گرفته بود. سرهنگ اکنون در حال نظاره راننده ها و مشاهده تأثیر سخنرانی نسبتاً طولانیش بر روی آنها بود. به ناگاه نگاه او از روی چهره های مبهوت و کنجکاو به سمت رضا چرخید و با همان یک چشم خود نگاه خیره‌ای به او انداخت، گویی